ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. ارتش ترکیه و گروه نیروهای دموکراتیک سوریه یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. دبیر کل حزب الله لبنان میگوید خواستار استعفای حریری نیست. سفیر جمهوری اسلامی میگوید در ایران امید زیادی به اینستکس وجود ندارد. درود شنوندگان ارجمند، بکتش خمسه‌پور هستم. ارتش ترکیه و نیروهای دموکراتیک سوریه که اکثریت آن را شبه نظامیان کرد یگانهای مدافع خلق تشکیل می‌دهد، یکدیگر را به نقض آتش‌بسی متهم کردند که عملاً از بامداد جمعه آغاز شده بود. به گزارش آسوشیتد پرس، نیروهای دموکراتیک سوریه میگویند ترکیه از رسیدن کمک‌های پزشکی به شهر مرزی رأس‌العین سرکانی جلوگیری می‌کند و گلوله باران پراکنده آن شهر ادامه دارد. ترکیه نیز امروز نیروهای کرد سوری را به نقض آتش‌بس متهم کرد. وزارت دفاع ترکیه میگوید حملاتی از سوی رأس‌العین و چند شهر دیگر سوریه به مواضع ارتش ترکیه انجام شده است. بر اساس توافق میان ایالات متحده و ترکیه قرار شده تا شبه نظامیان کرد از نوار مرزی دور شوند و در عوض نیروهای ارتش ترکیه حمله خود به شمال سوریه را متوقف کنند. این آتش‌بس فعلا برای 5 روز در نظر گرفته شده است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان امروز گفت که خواستار استعفای دولت آن کشور نیست. در پی تظاهرات اعتراضی اخیر، سعد حریری نخست وزیر لبنان به گروه‌های رقیب در دولت ائتلافیش 3 روز فرصت داد تا راه را برای اجرای برنامه اصلاحی هموار کنند. او تهدید کرد که در غیر این صورت استعفا خواهد داد.
امروز یا همه برای تصمیم نهایی در اصلاحات و توقف فساد با من همراه می شوند یا استعفا می دهم.
حسن نصرالله با انتقاد از این تصمیم سعد حریری آن را شالی خشان خالی کردن از مسئولیت پذیری دانست. او گفت که اگر دولت استعفا دهد، تشکیل دولت جدید ممکن است 2 سال زمان ببرد. حسن نصرالله همچنین مدعی شد که حزب الله لبنان در برنامه ریزی برای تظاهرات اخیر کوچکترین نقشی نداشته است. تظاهرات در واکنش به قوانین جدید مالیاتی از پنجشنبه آغاز شد. روز گذشته در چند شهر لبنان معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا روز گذشته گفت در ایران امید زیادی به سازوکار اینستکس وجود ندارد. سامانه حمایت از مبادلات تجاری یا اینستکس با این هدف ایجاد شد که در شرایط تحریم‌های ایالات متحده بازرگانی میان جمهوری اسلامی و اروپا را تسهیل کند. با این حال طبق اظهارات مقامات جمهوری اسلامی و اروپایی، این سازوکار تا کنون نتوانسته نقش مهمی را در این راستا ایفا کند. روز دوشنبه و با صدور حکم زندان برای رهبران جدایی طلبان کاتالونیا توسط دادگاه عالی اسپانیا، دوره تازه‌ای از اعتراضات در مناطق کاتالونیا به ویژه شهر بارسلونا آغاز شده است. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مناقشه استقلال کاتالونیا از اسپانیا، مناقشه‌ای که تازه نیست ولی کهنه هم نمی شود. مردم کاتالونیا مجدداً چند روزی است که به خیابان ها آمدند و اعتراضاتشان رنگی از خشونت به خود گرفته است. حکم سنگین زندان از 9 سال تا 13 سال برای 9 نفر از رهبران جدایی طلبان کاتالونیا سبب شده که هزاران نفر از روز دوشنبه به خیابان ها بیایند و رئیس دولت محلی نیز از برگزاری کمپ‌پرسی مجدد برای استقلال از اسپانیا بگوید. اعتصابی سراسری هم در بخشهایی از کاتالونیا حاکم شده. تصاویری از بامداد شنبه از شهر بارسلونا زبانه‌های بلند آتش را نشان می‌دهد. آتشی که در ابعادی وسیع روشن شده، دود تصاویر را تیره کرده و سطل‌های زباله است که یکی پس از دیگری به آتش کشیده می‌شوند. جوانانی اغلب مذکر با پرچم‌های زرد و قرمز کاتالونیا و صورت‌هایی پوشیده به اطراف می‌دوند و به سوی پلیس سنگ پرتاب می‌کنند. پلیس نیز به سوی آنها گاز اشک‌آور شلیک می‌کند. بارسلونا جمعه شب شاهد تظاهرات گسترده و آرام بود، اما در موازات این تظاهرات یک گردهمایی دیگر برگزار شد که رنگ و بوی خشونت به خود گرفت. فرناندو گراند مارلاسکه، وزیر کشور موقت اسپانیا، در دقایق ابتدایی روز شنبه خطاب به معترضان جدایی طلب آنها را به 6 سال حبس تهدید کرد.
A estos grupos minoritarios les quiero enviar este mensaje. Vamos a aplicar.
می‌خواهم به گروه‌های اقلیت یک پیغام بفرستم. ما علیه جدایی طلبی خشونت‌آمیز و جدایی طلبانی که قانون رو زیر پا می‌ذارن، حد اکثر مجازات رو اعمال می‌کنیم. می‌خوام یادآوری کنم که مجازات حمله به نیروهای پلیس می‌تونه 6 سال زندان باشه.
El código penal prevé penas que pueden llegar a los 6 años de prisión.
آقای مارلاسکه همچنین اعتراضات جدایی طلبان را سازمان یافته توصیف کرده است.
Durante toda esta semana se han venido produciendo, como bien saben, incidentes violentos en Cataluña.
همونطور که می‌دونید کل هفته منطقه کاتالونیا شاهد اعتراض‌های خشونت‌آمیز بود. ما بارها تکرار کردیم که گروه‌هایی در اقلیت که خیلی خوب سازماندهی شدن و استراتژی و دستورالعمل دارن، دست به این اقدام‌ها زدن. نه وزارت کشور، نه دولت کاتالونیا و نه پلیس کاتالونیا این رفتارهای خشونت‌آمیز رو تحمل نمی‌کنه. گروه‌هایی که به مردم تعرض می‌کنن و همزیستی مسالمت‌آمیز اهالی کاتالونیا رو مخدوش می‌کنن.
grupos reducidos los que provocan incidentes en momentos y lugares concretos.
تمایل کاتالونیا برای استقلال اسپانیا را دستخوش شدیدترین بحران سیاسی 40 سال اخیر در این کشور کرده است. 2 سال پیش منطقه کاتالونیا یک همه‌پرسی استقلال برگزار کرد که بیش از 90% به آن رأی آری دادند. برگزاری این همه‌پرسی برخلاف قانون اساسی پادشاهی اسپانیا بود و پلیس اسپانیا سعی کرد تا آن را متوقف کند که نتیجه‌اش برخورد خشونت آمیز با نزدیک به 1000 مجروح شد. حال با دستگیری رهبران جدایی طلبان و صدور احکام سنگین زندان برای آنها، بیمان می رود که اعتراضات از کنترل خارج شده و خیابانهای بارسلونا و دیگر مناطق کاتالونیا شاهد اعتراضات خشونت آمیز تری شوند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست. توییتر،
اینستاگرام، فیسبوک، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
امیر محمد شهنوازی، دارنده مدال نقره پاورلیفتینگ آسیا، با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش گفته که قصد ندارد از فرانسه به ایران بازگردد. مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزش ایران در دانمارک، در این باره به رادیو فردا میگوید:
این ورزشکار از رشته‌ای میاد که اخبارش چندان بازتاب نداره در رسانه‌های ورزشی ایران و ورزش بسیار سختیه. پاورلیفتینگ یا وزنه برداری قدرتی که اسمش بوشه، وزنه بردارهای این رشته ورزشی در واقع چندین تن آهن رو باید در هر جلسه تمرینی جابجا کنن برای اینکه بتونن قدرت بیشتری به دست بیارن برای موفقیت در مسابقات، اما هیچ درآمدی این رشته نداره. حتی اونطور که خودش تاکید میکرد، تمام مسابقاتی رو که رفته با هزینه خودش رفته، ورودی مسابقات رو خودش پرداخته و میگفت حتی برای رقابت‌های قهرمانی کشور به اندازه پول برگشت به زاهدان پول نگه می داشته، بیشتر از اون نداشته و خوابگاه ورزشی در اختیارشون قرار نمی دادن، شب رو در خیابون به سر می برده. ما این رو از سایر ورزشکاران هم در این رشته ورزشی بارها شنیدیم و می گفت که من نمی خواستم آیندم به عنوان ورزشکار جوان این رشته به سرنوشت کسایی دچار بشه که در شهر خودم دارم می بینن. استعداد داشتن، قهرمان بودن، اما معتاد شدن به گفته او، کنار جوب رها شدن و نمیخواستم نابود بشم، به همین خاطر به فرانسه اومدم که یک سفر بسیار سخت 27 روزه از ترکیه به صورت قاچاقی. نکته جالب اینجاست که همین ورزشکار یعنی آقای شهنوازی توی مصاحبهش تاکید میکنه، میگه من دروغی ندارم بگم، من فعالیت سیاسی نکردم، من ورزشکار بودم، من فقط اومدم که نابود نشم. خب به هر حال میدونیم با توجه به قوانین بسیار سخته که او موفق بشه جواب قبولی بگیره یا دست کم در کوتاه مدت دور از انتظاره که چنین اتفاقی بیفته، ولی ورزشکارا در واقع به قول خودشون میبرن، ناامید میشن و حتی تن به خطر میدن که بتونن یک مسیر طولانی رو به صورت قاچاقی طی کنن تا بیان به سرزمینی که حتی نمیدونن چی در انتظارشونه و این صرفاً به این خاطره که اونجا دیگه هیچ امیدی برای ادامه دوران ورزشی برای خودشون متصور نبودن و به همین خاطر در واقع تن به این خطر میدن، با ریسک های سفر قاچاقی رو به جان میخرن و میان سرزمین جدید در امید این که بتونن آینده متفاوتی نسبت به اونچه که در ایران براشون رقم خورده اینجا آینده متفاوتی رو داشته باشن و برای خودشون رقم بزنن.
مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزش ایران در دانمارک بود در گفتگو با رادیو فردا. 11:11 ایران. یک نماینده مجلس شورای اسلامی هدف از طرحی در مجلس با عنوان رفع انحصار در آموزش زبان انگلیسی در مدارس و دانشگاه‌ها را اجباری نبودن تدریس آن زبان ذکر کرده است. پیشتر از این طرح به عنوان تلاشی برای حذف زبان انگلیسی یاد شده بود. جزئیات بیشتر از مهدی طاهباز.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی هستند تا آموزش زبان انگلیسی را از تمام مدارس حذف کنند. طرحی که البته شبهات زیادی دارد و نمایندگان تفسیرهای متعددی از آن می‌کنند. برخی نمایندگان موافق این طرح از اساس یادگیری زبان انگلیسی را غیر ضروری و حتی مضر عنوان می‌کنند.
ما معتقد نیستیم مثل آقای دکتر که زبان انگلیسی زبان علمی دنیاست. کی گفته؟ علم همه جا هست. از اول انقلاب تا به الان اکثر جاسوسی که در کشور ما شده از نایه انگلیسی زبان هست. وقتی زبانشون رو در مدارس ما اجباری کردن یعنی بر ما دارن تاثیر ژئوپلیتیکی میگذارن.
گروهی دیگر از نمایندگان مانند سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نیز ضمن مخالفت با این طرح به تصویب آن چندان خوشبین نیستند.
قطعا حذف انگلیسی و یا به اصطلاح حذف معلمان انگلیسی مد نظر خیلی از نمایندگان نخواهد بود و بعید میدونم که در کمیسیون آموزش تصویب بشه و در صحن علنی هم رأی بیاره.
در صورت تصویب این طرح در مجلس آموزش زبان انگلیسی از مدارس حذف و تنها در آموزشگاه‌های آزاد انجام خواهد شد. طرح حذف آموزش زبان انگلیسی در مدارس با امضای 57 نماینده مجلس ایران و با تبعیت از سخنان رهبر جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است. آیت الله خامنه‌ای پیشتر ضمن انتقاد از ترویج زبان انگلیسی در نهادهای آموزشی ایران گفته بود اکنون کار به جای رسیده که آموزش زبان انگلیسی به مهد کودک‌ها کشیده شده است.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه. بله زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست.
به دنبال این سخنان و در اواخر سال 96 دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی در ساعات رسمی یا غیر رسمی ممنوع است و در صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد. منتقدان این طرح را خلاف عدالت آموزشی عنوان می‌کنند. در صورت ممنوعیت کامل آموزش انگلیسی در مدارس، تعداد زیادی از دانش آموزان مناطق روستایی، عشایری و حتی شهرهای کوچک که امکان دسترسی یا توان پرداخت هزینه به مؤسسات و آموزشگاه‌های آزاد را ندارند با مشکل روبرو خواهند شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
@فرداگرام.
همچنین دیدگاهتان را میتونید ببینید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. چکیده اخبار 15:30 دقیقه ایران.